بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
معرفی اندیشکده‌های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده‌های جهان در دنیای امروز ما، سیاست‌های پیدا و پنهان اندیشکده‌های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می‌کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیزم سلام، شبتون بخیر. با برنامه رو در رو از رادیو جوان در خدمتون هستیم. من محمد علی رحیمی نژاد به اتفاق جناب آقای دکتر آریان در خدمتون هستیم. اما مطابق هر هفته قرار هست که به مبحث اندیشکده‌های دنیا بپردازیم. مباحثی که اندیشکده‌های دنیا ارائه میدن پیرامون مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و تحلیلی که این اندیشکده داشت. اما با مروری که در هفته گذشته داشتیم، چند تا از اندیشکده‌ها به صورت خاص شورای روابط خارجی آمریکا، اندیشکده رند و حتی اندیشکده‌ای مثل شورای آتلانتیک گریزی به هسته‌ای شدن ایران زده بودند. به صورت خاص قرار تو این برنامه به این موضوع بپردازیم. اما با توجه به اتفاق و رویداد مهمی که رخ داد چند روز اخیر، شهادت شهید یحیی سنوار از در واقع رهبران محور مقاومت و بزرگانی که در این عرصه فعالیت داشتن، یک اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا پیرامون این موضوع داشته. اما اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا معتقده که الان فرصت صلح ایجاد شده، یعنی با این تروری که رژیم صهیونیستی انجام داد الان یک ضربه مهیب محور مقاومت به طور خاص حماس دریافت کرده و الان به صورت عاقلانه تری در واقع میتونیم در رابطه با موضوع صلح صحبت بکنیم. گروگان‌ها باز برگردن و در مقابل هم حماس با توجه به تلفاتی که داده، زیرساختایی که از بین رفته، کمتر مقاومت میکنه. اما در مقابل این تحلیل رو میگه خواست بایدن هست، یعنی خود بایدن صحبتی که داشته خواست خود آمریکاست که به این صلح برسه و اومده موانع و گفته هم خود گروه حماس و هم نتانیاهو با این موضوعی که در واقع به صلح منجر بشه مخالفت خواهند کرد. و در ادامه میاد میپردازه که اینقدر ضرباتی که یا اتفاقاتی که طی یک سال اخیر وارد شده به دو طرف زیاد بوده که عملاً چشم‌اندازی مثل صلح غیر ممکن میشه. مهمترین تحلیلی که تو این گزارش در واقع بهش اشاره شده اینه که به لحاظ روحی محور مقاومت الان در یأس و ناامیدی هست و رژیم صهیونیستی به نوعی میتونه از این یأس استفاده بکنه برای ضربات بیشتر و در انتها پیشنهاد عملیاتش اینه که باید این در واقع مردمی که موندن، این تعدادی که هست، باید بسپاریم به قیمومیت اصلا اتحادیه اروپا، سازمان ملل، دیگه اینا خطری نخواهند داشت. ولی بر کسی پوشیده نیست که این پیشنهادات صرفا روتینه و اون خواسته اصلی آمریکا که اصلا با هدایت آمریکا داره با اون سمت میره پاکسازی کامل فلسطین هست با این نسخوشی که رخ داده. اما اعطای کلام نکنم، آقای دکتر معرفی داشته باشید تا به موضوع اصلی برنامه بپردازیم.
لطف کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از دعوتتون. در رابطه با موضوعی که فرمودید، خب بس شهادت آقای سنوار هست، عرضم به خدمتتون که واقعیت رو بخواید، احساسم اینه که موضوعی که حالا مربوط به اون پرداخته شده توی این اندیشکده، بعقیده من یک تعریف غربی هست از ماجرا، یعنی مطابق با اون نظریه و اون جنبه ها و اندیشه های فکری که در اندیشکده های غربی هست تحلیل شده از یک ماجرایی که در آسیا در واقع و در منطقه خاورمیانه در حال رخ دادنه. ببینید، این نظر زمانی میتونه درست باشه که ما ابتدا بیایم یک گروهی از گروه های محور مقاومت به اسم حماس رو بیایم بررسی بکنیم از جنبه های مختلف و بعد ببینیم آیا شهادت مثلا رهبر اون یا یکی از فرماندهان اون باعث میشه که آیا این گروه دچار اضمحلال بشه یا دچار فروپاشی بشه یا نه. همونطور که شما میدونید و حتما شنوندگان عزیز هم اطلاع دارن، در طول تاریخ این گروه ها از این اتفاقات افتاده، یعنی اینکه رهبران اصلی، دبیر کل ها، اینها حالا طی اقداماتی که اسرائیل انجام داده یا امریکا نقش داشته ترور شدن و به شهادت رسیدن. متا همیشه اون گروه ها تونستن خودشون رو بازسازی کنن و ادامه بدن. دلیلش هم به نظر من اینه که ما باید یه گروهی مثل حماس رو بیاییم در سه فاز بررسی کنیم. اگر یه اندیشکده در سه فاز این موضوع رو بررسی کنه، قطعا شاید نتیجه گیری دیگه ای داشته باشه. مثلا اینکه شما اگر حماس رو در فاز دولتی بیایید بررسی کنید، خب قطعا با چون دشمن نابرابره، یعنی یک رژیمی هست به اسم اسرائیل و یک گروهی هست به اسم حماس، خب با تسلیحات خیلی در واقع حالا ضعیف بگم نسبت به اون چیزی که اسرائیل داره، بله شاید بگم در این حوزه اسرائیل موفق بوده، ولی در حوزه سازمانی نه، یعنی هنوز گروه وجود داره، شاکله داره، خیلی از رهبران همچنان هستن، مسئولیت‌های مختلفی دارن، در این حوزه موفقیت قطعا کس نخواهد کرد و به لحاظ عقیدتی که اصلا این ممکن نیست. چرا؟ چون یک اندیشه است، این اندیشه همچنان در دل مردم فلسطین وجود داره و به عقیده من اگر از این سه حوزه بررسی بشه، شاید نظر این اندیشکده رو ما نتونیم اونطور درست تلقی کنیم که در یأس وجود داره. نه، ممکنه بیان مذاکره کنن، ممکنه بیان صحبت کنن برای صلح، برای آتش بس، ولی اینکه از اینکه بگم در حال از بین رفتن و اضمحلال است به نظر من، چون این قبلا هم رخ داده این موارد.
بله دقیقاً. یک کتابی اخیراً مطالعه می‌کردم، بحث با فرستیت یا دولت‌های عائل بود، یه آسیبی که اونجا اشاره کرده بود این استاد آمریکایی که در واقع دولت‌های عائل رو مطالعه کرده بود، میگفت که هر دولت حائل، یعنی دولت‌هایی که بین قدرت‌های بزرگ هستن، عملا اگه الان بخوایم خب حالتی که سوریه، لبنان یا خود فلسطین دارن همچی حالتیه، هر موقع تو تاریخ از بین رفتن، افرادی که جایگزین اونها، قدرت‌های جدیدی که شکل گرفتن، حالت رادیکال‌تری داشتن و در واقع این ارائه رو داشت میداد که بله، شما ممکنه در سطح خرد رهبران اون جنبش، اون کشور، حتی اون گروه رو بخواید از بین ببرید، ولی حالت رادیکال پیدا میکنه. اما آقای دکتر، بحث اصلی بپردازیم. ممنونم از مباحث ارزشمندی که ارائه دادید. بحث هسته‌ای شدن ایران، نگاهی که همین اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در واقع به این موضوع داشته، میگه که بعضیا معتقدن هسته‌ای شدن ایران باعث افزایش امنیت در خاورمیانه میشه و بالعکس، یعنی برخی ها معتقدن که خیر، عامل نابسامانی و آشوب بیشتره و تحلیلگران این اندیشکده معتقدن ایران میتونه ظرف چند هفته یا نهایتاً چند ماه به سادگی مواد شکافذیر کافی رو برای سلاح هسته‌ای تولید کنه. ایران دارای بزرگترین موجودی موشک‌های بالستیک در غرب آسیاست که این توانمندی دیگر کشورمونه و در ادامه این اندیشکده میاد میپردازه به اینکه حملات آینده میتواند بزرگتر و رهگیری آنها دشوارتر باشد و به بحث موشکی ایران یه گریز میزنه که ما در حالی که مثلا موشک‌های فتا یک یا خیبرشکن همچنان از اون استفاده هنوز نشده. به طور کلی اندیشکده معتقده ایران مجهز به سلاح هسته‌ای، منجر به ایران اگه سلاح هسته‌ای در واقع ایجاد بکنه، منجر به مشارکت نظامی و اقتصادی فزاینده با روسیه و چین میشه و میاد میگه سیاست ایران تهاجمی تر خواهد بود. در ادامه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منجر به رقابتی بین سایر کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی خواهد شد که اونا هم بمب داشته باشن. و در ادامه اشاره به این نداره که مثلا کشوری مثل در واقع هند، پاکستان یا سایر کشورهایی در واقع وجود داشتن اینا چگونه به بمب هسته‌ای رسیدن، یا اینکه به هر حال ما تو شرایط فعلی دستیابیمون به بمب هسته‌ای میتونه کمک کنه یا خیر. این اولین تحلیلی بود که برای ورود به بحث انتخاب کردیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، اگه نکته‌ای هست بفرمایید تا ادامه بدیم.
بله خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که ببینید، حتی من نمیخوام به دید در واقع بدبینانه به این در واقع سوژه‌ای که حالا این اندیشکده انتخاب کرده و در موردش صحبت کرده و یک سری نتیجه‌گیری‌هایی داشته، ولی خب لزوماً هم اینطور نیست که حالا هر اندیشکده‌ای در واقع توصیه‌ای که داره، پیش‌بینی که می‌کنه، حالا مورد مقبول ما باشه یا بخوایم متناسب با اون.
اصلا این نیست. کار کرده اندیشکده‌ها تو جلسات قبل هم پرداختیم. مزیتی که داره این برنامه، ما داریم نگاه چند تا اندیشمند رو میگیم. یعنی فرد یه فرد عامیانه نیست که بلند شد از جای رد شده یه تزی داده. مسلما بر اساس فکتایی هست که به هر حال شنوندگان عزیز میتونن مطالعه بکنن، ولی طبیعی هست که نظر ما متفاوت باشه. بفرمایید دکتر.
بله خواهش میکنم. نه اصلا این موردی نداره. ببینید یک صحبتی رو من از آقای نوام چامسکی هست خب که من در کتابی میخوندم از همین نظریه‌های روابط بین الملل، خیلی جالب بود از این که اتفاقا این اندیشکده ها یا این دانشمندای هسته‌ای در واقع ممکنه در اون سیاستی که حکومت امریکا در واقع طراحی داره میکنه و طبیعی در اون بازی کنه. یعنی شما مثلا، من برای مثال بخوام، چون خیلی اسم این فرد در فضای رسانه کشور ما بیش از حد برده میشه، آقای جان مرشایمر.
بله.
که یک استاد خوب روابط بین الملل، اصلا به قول شما اصلا ما نمیخوایم جایگاه حالا علمی فرد رو اینها، ولی ممکنه توصیه هایی برای ما بکنن خب که لزوما اون توصیه ها
به درد ما نخوره
و شاید در واقع با قصد و غرض. یعنی چیزی که چامسکی بهش اعتقاد داره اینه که خیلی از اون افرادی که اندیشمند واقع‌گرایان در واقع اون حرف ها و اون اهدافی رو که دارن در لایه‌های نظریه ها میپیچونن و به کشورهای، حالا خصوصا کشورهای مثل توی خاورمیانه، خب این رو میدن و خیلی خیلی ممکنه که از اندیشمندای ما توی ایران هم این رو سریعا بگیرن و چون یک اندیشمند خارجی این حرف رو زده، سریعا دنبال روی همون فرد باشن. اما ما وقتی که واقعا میخوایم به این موضوع نگاه کنیم، باید منافع خودمون، داشته های خودمون، جایگاه اقتصادی خودمون، حضورمون در منطقه، در نظام بین الملل، این رو باید بسنجیم و ببینیم آیا حرکت کردن به اون سمت و سو آیا کار درستیه، کار غلطیه. خب به هر حال اندیشکده ها میگم که ممکنه نظرات متفاوتی نسبت به ما داشته باشن.
رو در رو، کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جهان.
واقعیتش من گریزی بزنم با توجه به صحبتایی که داشتید، اینکه ما باید اول شرایط خودمون ارزیابی بکنیم، ببینیم بمب هسته‌ای چه گره‌ای از کار کشورمون رو باز میکنه. یعنی خیلی دقیق‌تر. در ثانی همین تحلیل خب نکات خیلی عمیقی داشته. یعنی من سادهشو بخوام خدمتتون بگم، چون مطالعاتی تو حوزه روسیه شما به صورت خیلی تخصصی دارید، الان میتونید در اون باز بکنید. خود منم در زمین چین داشتم. این که میگه رابطه ایران با چین و روسیه گسترش بیشتری پیدا میکنه، تعاملشون بهتر میشه، من واقعا در رابطه با چین میدونم که چین هسته‌ای شدن ایران رو به ضرر خودش میدونه و اصلا دکترینی که داره یا در واقع منافعی که تو خاورمیانه و غرب آسیا داره دنبال میکنه مبتنی بر اینه که هیچ قدرتی شکل نگیره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که الان قدرت‌های کشورهایی که در غرب آسیا هستن سر و دست میشکنن برای قدرت‌های بزرگ. که بیان باشون تعامل کنن که بهتر بتونن کار پیش ببرن و چنانچه قدرت مسلطی شکل بگیره اینا ناچارن از اون قدرت مسلطه هم اجازه بگیرن بخوان تعاملاتشون رو شکل بدن. و اگه این قدرت مسلط ایران باشه که میگن به ضررمون است، ترکیه باشه به ضررمون است، اصلا براشون فرقی نداره. خود چین، روسیه و آمریکا هم اینو میدونن. یعنی بازی قدرت‌های بزرگ یا اون کتاب معروف تراژدی قدرت‌های بزرگ مطالعه کرده باشید همینو داره در واقع به مخاطب میگه که بازیگران بزرگ یا قدرت‌های بزرگ تو این کلوب یا این باشگاهی که شکل دادن نمیخوان فرد جدیدی بیاد قدرتمند بشه، قدرت رو دست بگیره که نیاز باشه با اون تعامل بکنن. خواستم بگم این فکتی که این اندیشکده آورده تعامل ایران با اونا بهتر میشه، خیر، من از منظر چین گفتم، از منظر روسیه هم خواهش میکنم بفرمایید.
بله دقیقاً به نظر من همین حالته. من حتی میخوام اینجا برای شما مثال هم بزنم، یعنی با مثال این رو پیش بریم. ببینید در سال 1991 خب فروپاشی شوروی صورت میگیره، جمهوری هایی که در واقع وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودن در واقع استقلال شدن و جدا شدن. خب اون زمان که اینها با هم گروه بودن، در واقع مسکو ممکن بود تسلیحاتشو بخواد در اوکراین که نزدیک اروپا هست نگه داره، ممکن بود بخواد در قزاقستان که در واقع در آسیا هست اینا بیاد نگه داره، چون یک کشور متحد محسوب میشد. اما زمانی که فروپاشی صورت گرفت، حتی همین روسیه که اینها جمهوری‌های سابق اون بودن و اکثر این جمهوری‌ها بعد از فروپاشی رهبرانشون نزدیک به روسیه بودن اکثراً، باز هم این رو نپذیرفت. یعنی اومدن یک معاهده‌ای رو نوشتن با همکاری آمریکا، یعنی سه جانبه، و در واقع با هم دیگه اومدن صحبت کردن، گفتن که اگر یک روزی به اوکراین حمله شد ما از تمامیت ارضی اوکراین دفاع خواهیم کرد، منتها ما اجازه نمیدیم تسلیحات اتمی در این کشور باقی بمونه. چرا آمریکا موافقت کرد؟ به این خاطر که حتی آمریکا هم به این اعتقاد داره که بهتر این تسلیحات، به قول جنابالی خیلی حرف جالبی زدید، بهتره در همین باشگاه باقی بمونه، یعنی همین تعدادی که دارن همینا باشن، یک قدرتیه دیگه به هر حال. خب بین اینها بمونه، چرا در واقع کشورها و بازیگرانی که در واقع کوچکترن یا منطقه‌ای هن، چرا اینها این تسلیحات داشته باشن؟
بله درسته، مطلب جالبی گفتید. ببینید یه انگاره رو نباید فراموش بکنیم، اینکه هسته‌ای شدن حق ماست، هیچ کشوری نمیتونه این حقو از ما بگیره، هیچ قدرتی. ولی صحبتی که تو این برنامه داریم با جناب آقای دکتر اینه که یه سری بسترها لازمه. خب به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ جغرافیایی بخوایم بررسی بکنیم، غرب آسیا کانون بحرانه، این دائما بوده، هست و خواهد بود. به این نزدیکی‌ها ما نمیتونیم تصور بکنیم یه آرامشی حاصل بشه. دوم رویکرد خود مردمه. میدونید، اطلاع دارید، پاکستان وقتی که می‌خواست هسته‌ای بشه، رهبر وقتشون اومد گفت که ما حاضریم علف بخوریم ولی هسته‌ای بشیم، و مردم پاکستان اون موقع همراهی کردن، چون فکر میکردن دیگه مسیر توسعه کشورشون گره خورده به این هسته‌ای شدنه. و در ثانی مردم ما حاضرن اون روی کرد و مثلا ادامه بدن، الان بیان به جون بخرن همین تحریمی که هست، بگن تحریم مضاعف‌تری هم بشه خب ما مشکلی نداریم. و مورد بعدی، کارکردی که بمب هسته‌ای برای کشورها داره، مثلا پاکستان رو مثال زدیم یا هند، اینو امن میکنه در قبال دشمن درجه یکی که میخواد بهش حمله بکنه، میگه من دیگه اگه زد منم میزنم. الان خدا رو شکر ما با یه توانمندی موشکی رسیدیم که اصلا نیازی نداریم. یعنی من هر تحلیلی رو خوندم، هر جایی، چه غربی چه داخلی، میگن همون کار کرده بمب اتم و موشکای ما دارن، این که بخوان اونجا رو شخم بزنن بتونن اونجا رو از بین ببرن واقعا دارن. و تو این شرایط، حالا بگذاریم از اون مباحثی که به هر حال در ادامه برنامه بهش میپردازیم، مباحث اقتصادی من جمله نگهداری این بمب هسته‌ای، من جمله موارد دیگه که هست، اینا من حیث المجموع ما رو تقریبا به این سمت سو سوق میده که راغب نباشیم. فارغ از اون بحثی که به هر حال مقام معظم رهبری حرام دونستن این بمبو، به لحاظ عقلایی هم ما رو تو شرایطی قرار نمیده که الان بگیم عاقلانه است که ما هسته‌ای بشیم. یعنی این چالش ها رو داره که باید پاسخ منطقی براشون داشته باشیم.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنید. رو در رو.
اما در این قسمت از برنامه میریم که با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا آشنا بشیم. اندیشکده‌ای که الان من درآمدش رو داشتم نگاه می‌کردم برای سال 2021 70 میلیون دلار درآمد داشته. و خوبه که به این مباحث هم توجه بکنیم. عمده اندیشکده‌هایی که ما در سطح داخلی داریم این سوداوری رو ندارند. با بعضی از این پژوهشگران و این اندیشکده‌ها که ما در تعاملیم گاهن پیش اومده که کسری بودجه شدید دارن، چون مستقیما دولت حمایتشون نمی‌کنه. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا مستقیما زیر نظر دولته و از سال 2021 هم اعلام کرده فراجنایی، قبلا جمهوری‌خواه بوده و شدیداً توسط دولت داره حمایت میشه. و نکته دیگه که در رابطه با اندیشکده‌های خودمون و در واقع اندیشکده‌های دنیا باید مد نظرمون باشه که باید به یک بلوغی برسن. ما الان پژوهشگرمون، اندیشمندمون تو حوزه‌های مختلف، حالا علوم انسانی گرفته تا حوزه‌های فناورانه، وقتی این بیس امنیت شغلی تو ذهنش نباشه، یعنی بگه من یه کار پژوهشی انجام میدم منجر به درآمد برام میشود یا نمیشود، اگه این در واقع براش فراهم نشه، چه تو اندیشکده چه در واقع راه‌های دیگه‌ای که براش ترسیم شده، متاسفانه معضلات اجتماعی فراگیری داره که ساده‌ترینش حالا بگیم رو شده تو این چند سال شدت گرفته بحث مهاجرته. متاسفانه خواستم این نکته رو من ضمن این برنامه بگم که این اندیشکده به جای رسیده که سالیانه این میلیون دلار درآمد داره. چرا؟ چون داره پروژه سنگینی رو میگیره، اندیشکده فعالیت داره، نخبگان آورده، پژوهشگران آورده، داره فعالیت میکنه. و اگر ما میخوایم تو زمینهای پژوهشی و اندیشه رشد بکنیم، اولا لازمه حلقه سیاستی که این وسط هست اتصالشون به دولت خیلی ساده تر باشه، تسهیل بشه، و دوم منابع مالی هست که اون پژوهشگر، این اندیشکده با این بحران مواجه نشه آخر سال که بودجه سال بعدی وجود نداره. و گاهن من دوستان خودم تو اندیشکده فعالیت دارم زیاد دیدم، دو سال سه سال فعالیت داشتن بعد دیگه تموم شد. چی شد آقای دکتر فلانی؟ چی شد؟ گفت که هیچی دیگه، بودجه نداشت، تعطیل شد. امیدوارم که این مشکلات رو نداشته باشیم. بریم با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا آشنا بشیم.
معرفی اندیشمندان تاثیرگذار جهان در رودرو.
معرفی اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا. 103 سال قبل با پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس با حضور آمریکا و متفقین برای مجازات آلمان و شرکا برگزار شد. در این کنفرانس ویلسون رئیس جمهور آمریکا نقش مهمی رو ایفا می‌کرد و همه ازش حساب می‌بردن. اما بیانات ویلسون از ذهن خودش تراوش نمی‌کرد، بلکه گروهی همراه او بودند که اونو تغذیه فکری می‌کردند. عملکرد این گروه اونقدر مثبت و تاثیرگذار بود که بعد از بازگشت به آمریکا اونها شورایی رو تشکیل بدن که ما حالا اون رو به نام شورای روابط خارجی آمریکا می‌شناسیم. 100 سال پیش که شورا تأسیس شد، یعنی در سال 1921، کارشون فقط در حد جلسات متعدد و مشاوره یا به قول معروف شام کاری با دولت مردان، دانشگاهیان و تجار پرقدرت بود. اما حالا مثل یه اندیشکده کامل فعالیت می‌کنه. در حال حاضر شورای روابط خارجی آمریکا یه اندیشکده مستقل غیرحزبیه که به تمامی قشرهای مرتبط مثل سیاستمدارا، تجار، دانشجویان و رهبران مدنی و مذهبی کمک میکنه تا درک بهتری از جهان داشته باشن و بهترین تصمیمها رو بگیرن. بریم سراغ چند نکته جالب از شورای روابط خارجی آمریکا. از نوآوری‌های جالب این اندیشکده توجه بالا به موضوع روزیه که سیاستمدارا و رسانه‌ها رو درگیر می‌کنه. به طور مثال، اندیشکده بر مسئله کووید 19 و مسئله اوکراین توجه دوچندانی داره و یک گروه روی این موضوعات کار می‌کنن. بررسی یک قرن. به مناسبت 100 سالگی شورا اومده و تمامی اتفاقات مهمی که در این 100 سال و در حوزه روابط بین الملل رخ داده رو گلچین کرده و به نمایش گذاشته. دکتر ریچارد هاس ریاست این اندیشکده رو بر عهده داره که این سوابق رو در کارنامه خودش ثبت کرده. دیپلمات کهنه‌کار که سالهای سال در وزارت خارجه آمریکا فعالیت داشته، زاده شده در یک خانواده یهودی. ریاست اندیشکده از سال 2003 تا حالا. مؤلف بیش از ده‌ها کتاب در زمینه سیاست خارجی. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از سال 2020 گرایش خودش رو مستقل اعلام کرده و قبلش جمهوری خواه بوده. علت این موضوع هم پیگیری مسائل فراحزبی و ایجاد برنامه‌های راهبردی برای هر دو حزب حاکم بوده. درآمد این اندیشکده تنها در سال 2021 71 میلیون دلار بوده و به طور کامل از طرف دولت حمایت میشه. مهمترین مأموریت‌های این اندیشکده این موارد اعلام شده: ارتقای علاقه و توسعه تخصص در نسل بعدی رهبران سیاست خارجی، تشکیل جلساتی در نیویورک و واشنگتن دی سی و دیگر شهرها با حضور مقامات ارشد دولتی، اعضای کنگره، رهبران جهانی و متفکران برجسته با اعضای CFR گرد هم میان تا در مورد موضوعات مهم بین المللی بحث و گفتگو کنند. انتشار مجله فارن افرز، مجله برجسته امور بین الملل و سیاست خارجی ایالات متحده، ارائه اطلاعات و تحلیل‌های بروز در مورد رویدادهای جهان و سیاست خارجی آمریکا در وب. در مجموع این اندیشکده دولتی ترین و مؤثرترین اندیشکده تأثیرگذار بر سیاست‌های آمریکا است. این اندیشکده با طرح برنامه‌های کلان مهمترین نقش را در نگرش یکسان سیاستمداران آمریکایی و ایجاد برنامه راهبردی در زمینه‌های مختلف از جمله مسئله ایران، مسئله چین، مسئله روسیه و دیگر موارد داشته.
بسیار عالی. انرژیتون نیافته دوستان، همچنان با برنامه رو در رو از رادیو جوان در خدمتون هستیم. امیدوارم که شب خوبی رو طی کرده باشید. اما نکته دیگه هم که پیرامون اندیشکده بگم و تکمیل بشه، بحث در واقع تأثیری هست که در سیاست‌های اون کشور دارن. همین اندیشکده که ریاستش رو آقای ریچارد هاس در واقع بر عهده داره، از سال 2003 تا الان رویکردهای کاملا مطابق با منافع یهود رو دنبال کردن. در واقع نکته‌ای که پیرامون این مسئله باید بهش توجه بکنیم اینه که همه کسایی که تو اون اندیشکده هستن یه حلقه واسط هم با دولت تو قسمت‌های مختلف امنیتی اقتصادی دارن با دولت تعامل میکنن، یعنی یه وظیفه اجرایی انگار بر عهده‌شون هست. افرادی نیستن که در خلاء تصمیم بگیرن، در خلاء بنویسن و پژوهشاشون کاربردی نباشه. اما در خدمتتون هستیم آقای دکتر، ادامه نکاتو بفرمایید.
خواهش میکنم. من قبل از این که این نکته در رابطه با بحث هسته‌ای شدن رو بگم، یک نکته هم در مورد این اندیشکده‌ای که فرمودین و این فضایی که در واقع توی ایران هست. ببینید، ما گاهی اوقات یک سری شعارها میدیم، مثل این که مثلا میگیم آقا بیایم دولت رو کوچک سازی کنیم، کار رو برون سپاری بکنیم، یا به هر حال این شعارهایی که داده میشه. منتها زمانی که موقع اجرایی شدن میشه، حالا من به صورت تخصصی بخوام در رشته خودمون و در مسائل سیاست بین‌الملل یا همین اندیشکده‌ای که شما گفتین رو بخوام صحبت بکنم، اصلا اینجوری نیست. یعنی شما می‌بینید شاید تحلیلگرانی صحبتی بیان بکنن، مطلبی بنویسن، این یه چیز پراکنده است که حالا آیا تشمینگیر آره گوش بده گوش نده، اصلا اون حرف به گوشش برسه یا نه. ولی شما مثلا، من یه نکته، یه مورد خیلی کوچیکش رو بخوام بگم که حتی برای ما کوچیک نیست، اینه که مثلا در دستگاه وزارت امور خارجه امریکا مؤسساتی وجود داره که این مؤسسات خصوصی هستن، اندیشکده خصوصی، و با اینها سالانه قرارداد بسته میشه. کاری که اون اندیشکده این میکنن اینه که در واقع آثار تحریمی ایران رو بیان مورد بررسی قرار بدن. آیا این تحریمایی که ایران شده خوب بوده؟ یعنی تونسته مثلا ایران رو فلج بکنه؟ آیا چه تحریمای جدیدی میتوان به این تحریمای قدیمی اضافه کرد؟ و همه اون افرادی که اونجا کار میکنن قراردادهای خیلی در واقع بلند مدت و با رقمهایی که خود جناب عالی هم در رابطه با یکی از این اندیشکده ها فرمودین قرارداد میبندن و کار میکنن، و لزوما هم اینجور نیست که حتما 100% درون دولت باشن، ارتباط دارن، صداشون رو از این طریق به گوش در واقع دولت مردان میرسونن و سیاست خارجی بر اساس، یعنی تأثیر میپذیره.
این دقیقاً نکته‌ای که ما ابتدای برنامه سال قبل یه صحبتی داشتیم در واقع با چند تا از دوستان وزارت خارجه گفتیم و تاییدم شد، یعنی اون عزیزان نیومدن تو برنامه، ولی نکته‌ای که وجود داشت اینه که اونجا اندیشکده‌ها تصمیم میگیرن، تصمیمات میاد با